فردا. رأس ساعت 7:30 هستیم و ساعت 7:30 مصادف هست با یادآوری سرخط مهمترین خبرها همچنان در همراهی مراد ویسی.
با سلام مجدد، مجلس شورای اسلامی کلیات طرح توزیع کوپنی کالاهای اساسی را تصویب کرد. رئیس کل بانک مرکزی میگوید تورم اسفند ما بیش از 31% خواهد بود. یک فروند هلیکوپتر ارتش سوریه در شمال حلب سرنگون شد. اسرائیل نمونه جدیدی از سامانه ضد موشکی آرو را آزمایش کرد. هیچ یک از احزاب ایتالیا نتوانستند در انتخابات پارلمانی کشور به پیروزی قاطعی دست یابند. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته آینده به خاورمیانه و لندن می‌رود. ریحانه طباطبایی و اکبر منتجبی دو روزنامه‌نگار بازداشت شده به قید وثیقه آزاد شدند. محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اهدای جایزه اسکار به فیلم آرگو انتقاد کرد. چند هزار فلسطینی در مراسم تشییع جنازه یک زندانی در اسرائیل که در بازداشت اسرائیل بوده شرکت کردند. کیفرخواست 3 مقام قضایی متهم در پرونده بازداشتگاه کهریزک منتشر شد. فریده لاشایی، نقاش سرشناس ایرانی، روز یکشنبه درگذشت. نشست فصلی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو آغاز شد. وزیر خارجه سوریه به تهران رفت. وزیر خارجه آمریکا از ائتلاف ملی سوریه خواست در نشست روم شرکت کند. همچنین وزیر خارجه آمریکا تأیید کرد که برای حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران هنوز فرصت باقی است. رئیس جمهوری پاکستان امروز شنبه به تهران می آید و همین امروز شنبه محمود احمدی نژاد از وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری در مجلس دفاع خواهد کرد.
ممنون از شما آقای ویسی. وعده ما با شما ساعت 8 برای مشروع خبرها. در این بخش از صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره دور تازه گفتگوهای ایران با کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 که از امروز سه‌شنبه در آلماتی در قزاقستان انجام میشه. سپس به جهان فرهنگ و هنر میریم در همراهی فرج سرکوهی و پس از ورق زدن روزنامه‌های امروز به جهان موسیقی سری میزنیم با بردیا افشین. هم از خبرهای موسیقی آگاهی میابیم و هم اندکی موسیقی میشنویم. برای یادآوری، دو شماره تلفن جهت فرستادن اسمس در اختیار شماست: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. دور تازه گفتگوهای ایران با کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 از امروز سه‌شنبه در آلماتی پایتخت پیشین قزاقستان برگزار میشه. در آستانه این مذاکرات مقام‌های ایرانی و غربی اظهار نظرهایی کردند که میتونن در روند مذاکرات و نتیجه آن بی تأثیر نباشند. فریدون زرنگار.
حدود 8 ماه پس از آخرین دور مذاکرات ایران با کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در استانبول، روز سه‌شنبه دور جدید مذاکرات دو طرف در آلماتی در قزاقستان آغاز می شود. سعید جلیلی، سرپرست هیئت مذاکره کننده ایران، روز یکشنبه به آلماتی رفت و با نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان دیدار کرد. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه نوشت انتظار می‌رود کشورهای غربی در آلماتی پیشنهادهای مبنی بر لغو تحریم‌ها به شرط تعلیق غنی‌سازی از سوی ایران به این کشور ارائه کنند. رویترز به نقل از یک مقام که نخواست نامش فاش شود می‌نویسد در صورت به نتیجه نرسیدن گفتگوهای آلماتی، ایران با تحریم‌های شدیدتری در حوزه‌های جدیدی روبرو خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ها، مایکل مان، یکی از سخنگویان کاترین اشتون، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه گفت که ایران باید درک کند که در مذاکرات قزاقستان نیاز به پیشرفت‌های ملموس و مشخص است. به گفته مایکل مان، کشورهای 5 به علاوه 1 پیشنهادهای خوبی برای ایران دارند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا که در اولین سفر خارجی خود پس از انتخاب به این سمت در لندن به سر می‌برد، روز دوشنبه گفت:
همونطور که بارها تکرار کردیم، پنجره دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک بازه. امروز بازه و هنوز فرصت هست، به شرطی که ایران تصمیم خودش رو برای گفتگوی سازنده بگیره. ما با حسن نیت و احترام متقابل آماده گفتگو هستیم تا از عواقب بدی که میتونه پیامد شکست احتمالی مذاکرات باشه جلوگیری کنیم.
in an effort to avoid whatever terrible consequences could follow failure.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گذشته گزارش خود را درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران منتشر کرد و در آن از افزایش شمار سانتریفیوژها در تأسیسات نتنز خبر داد. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز یک شنبه به شبکه عربی زبان جمهوری اسلامی العالم گفت اگر قرار باشد برای توقف غنی‌سازی 20% مذاکره شود باید ببینیم ما در برابر آن چه دریافت می‌کنیم. سعید جلیلی سرپرست هیئت مذاکره کننده ایران در مذاکرات هسته‌ای روز شنبه در دومین همایش سالیانه مدیران صنعت هسته‌ای ابراز امیدواری کرد که غرب در گفتگوهای جدید با راهبرد جدید و پیشنهادات معتبر وارد شود.
اگر می‌خواهند وارد گفتگوهای سازنده بشوند باید با راهبرد جدید و پیشنهاد معتبر وارد بشوند.
هنوز دستور کار مذاکرات روز سه‌شنبه در آلماتی روشن نیست. خبرگزاری ایسنا به نقل از مصطفی دولتیار عضو تیم مذاکره کننده ایران با 5 به علاوه 1 می‌نویسد باید دید آیا این کشورها حاضر به برداشتن گام جدی و جدیدی هستند یا هنوز بر سر مواضع به گفته او کهنه و فرسوده خود می‌مانند. مذاکرات میان ایران و قدرت‌های جهانی در آلماتی برای یک روز برنامه‌ریزی شده، اما برخی از رسانه‌های ایران احتمال دادند که در صورت وجود زمینه مناسب این گفتگوها روز چهارشنبه هم ادامه پیدا کند.
با فرج سرکویی همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکویی.
صبح شما بخیر آقای حسینی و سلام می‌کنم به شما و شنوندگان و بینندگان عزیز و امیدوارم که روز رو خوش و خرم و خوب آغاز کنیم و بهتر از آغاز به پایان ببریم.
آقای سرکویی در آغاز میخواهید برای ما درباره همایش ملی هنرهای آیینی در ایران صحبت کنید که از امروز آغاز میشه.
بله، این همایش از امروز آغاز خواهد شد در تالار ایران فرهنگستان هنر و بعد در 13 اسفند هم در تبریز در دانشگاه هنر اسلامی تبریز ادامه پیدا خواهد کرد. این همایش رو فرهنگستان هنر و دانشگاه هنر اسلامی تبریز با هم دیگه و پژوهشکده هنر با هم گذاشتن. از متنایی که منتشر کردن کاملا مشخص است که این همایش به اینجا نخواهد رسید و در واقع یک امر تشریفاتی است برای که یه بودجه صرف بشه، چون اولا آمدن اینا هنرهای آیینی رو فقط هنر مذهبی تعریف کردن، بعد هم آمدن هنر مذهبی شیعه در حالی که ایران خب سنی شیعه هست و فقط زرتشتی هست و فقط شیعیان نیستن، و بعد هم کلیه هنرهای سنتی رو حذف کردن و فقط یک امر بسیار محدودی رو گرفتن، و بعد میخواهند با زور مثلا تمامی معماری ایران رو معماری آیینی جلوه بدن. از مواردی که اونجا صحبت خواهد شد و بعد هم کلا این همایش چند تا سخنرانی هست، سخنرانی خواهد شد درباره مبانی فرهنگ توده‌ای، بعد سخنرانی خواهد شد راجع به نقش موسیقی در پیکره تشریفات آیینی، بعد سینمای مستند و آیین‌های نمایشی آیینی و بازتاب نقوش گیاهی در تزئینات معماری آیینی، بعد تنها موردی که تنها سخنرانی که شاید به این موارد مربوط نباشه یک سخنرانی در مورد ضحاک، اسطوره و آیین تا تاریخ. به هر حال بیشتر یک امر تشریفاتی است که اسم البته پر اسم بسیار جذابی داره اما به جایی نخواهد.
درباره سه نمایشگاه هم میخواهید برای ما صحبت کنید به نامهای ماهی‌ها، آتش و این ترانه من است.
بله، نمایشگاه ماهی‌ها نمایشگاه نقاشی‌های آقای ابراهیم مصطفی است که 15 تابلو نقاشی ارائه شده در فرهنگسرای نیاوران با تلفیق درون مایه‌های سنتی و مدرن. نمایشگاهی که با عنوان آتش هست در نگارستان آن یک عکاسی‌های طنزآمیزی هستش که بهنام کامرانی کرده، در واقع 24 تابلو عکس هست که آمده است عکس‌های قدیمی دوره قاجار رو در زمینه آتش بازسازی کرده، و نمایشگاهش که عنوانش از این ترانه من است نقاشی خط‌های آقای بابک رشفند هست در گالری شکوه 15 نقاشی خط ارائه شد.
خب اگر موافق باشید سری به صحنه تئاتر بزنیم. گویا وزارت ارشاد با اجرای نمایشنامه قرارداد با مرگ نوشته نمایشنویس لهستانی سلاومیر مروژک موافقت کرده.
بله، البته این یک موافقت اولیه است و هنوز معلوم نیست که بعداً در بازبینی مجدد چقدر اونو سانسور کنن یا اجازه بدن. به هر حال اجازه دادن که تمریناش آغاز بشه. این نمایش رو داریوش مؤدبیان ترجمه کرده و کارگردانی خواهد کرد. قرار است در فروردین ماه در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایران شهر به صحنه بره. داستانم داستان یک نویسنده پیر آمریکایی هستش که در یک هتل قدیمی در سوئیس زندگی میکنه، بعد آخرین پول رو که داره به یک نگهبان شب به هتل میده که او رو در طی 7 روز که دیگه به اصطلاح دوران اقامتش در هتل تمام میشه بکشه، ولی بعداً از این تصمیمش پشیمان میشه و بعد این جنگ و گریز بین این دو به شیوهی که این نویسنده خلاق خلق میکنه ادامه داره. میدونیم که این نمایشنامه نویس اولین داستان کوتاهش رو به عنوان فیلم نوشت که به فارسی هم ترجمه شده، بعد نمایشنامه پلیس رو نوشت که در دنیا مشهور شد، یکی از چهره های بزرگ تئاتر آبزورد هست و معمولا در نمایشنامه‌اش خنده و ترس و موقعیت های متناقض رو تلفیق میکنه تا واهمه های بشر رو نشون بده. این در سال 1353 به ایران سفر کرد با آقای ایرج ظاهری دوست بود و او هم ترجمه کرد برخی از کاراشو و به صحنه برد و حالا با امیدواریم که آقای مؤدبیان موفق بشه بدون سانسور این نمایشنامه رو به صحنه بره.
خب خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
خب چند تا اسمس دیگه که به دستمون رسیده به عرضتون برسونم. شنوندهی برای ما نوشته: سلام، جوانان باید زندگی را در رویای خود ببینند. الان داخل بوشهر کار میکنم، هنوز حقوق برج 4 را ندادند. 25 نفر از جوانان ایران این پیام را نوشتند: به آقایان مسئول بگویید کمتر بخورید تا گیر جوانان بیاد. حسین، راننده بیل مکانیکی. شنونده دیگری نوشته: به آقای احمدی نژاد بگویید با این حقوق و این تورم فقط بخوریم تا نمیریم، این است زندگی حد اکثر مردم ایران. دولت ایران شگرد صدام را پیش گرفته ولی سرنوشت صدام در انتظار شماست آقای احمدی نژاد. شنونده نوشته: با سلام و خسته نباشید، چرا تکرار برنامه صبحانه با خبر پخش نمیشه؟ امیدوارم که حتما این رو به گوش مسئولان برسونید، حتما این کارو میکنیم. شنونده ای نوشته: من یک بسیجی زمان جنگ هستم، حلبچه عراق شیمیایی شدم، جوانیم و سلامتیم را از دست دادم و حالا شخصی کار میکنم. 2 ماه کار میکنم، 3 ماه بیکارم. 3 تا دانشجوی آزاد داریم. حالا حالم خراب، دکتر نمیتوانم بروم. از شما کارکنان رادیو فردا خواهش میکنم درخواست مرا به کشورها و سازمانهای حقوق بشر برسانید، فکری برای ما بکنند. امیر از ایران نامه شنونده است. شنونده نوشته: من نمیدونم تا کی مسئولان میخوان به مردم دروغ بگن، از خدا بترسید. جمشید از بندر عباس. شنونده نوشته: شما جوانان پاک ایران را با ترانه و برنامه هاتون به منجلاب فساد می کشانید. اگر شما به انسانیت و تعالیم اسلام و مسیحیت اعتقاد داشتید به این کار ادامه نمی دادید و به خدا نزدیک می شدید. شنونده دیگری نوشته: مذاکرات ایران در قزاقستان هیچ فایده‌ای نداره. و شنونده دیگری نوشته: این فکر و ذهنیت منفی که آمریکا دشمن ما هست و ما را به رسمیت نمی‌شناسد درست نیست. این شنونده اضافه کرده: به نظر من دوستی با آمریکا می‌تواند برای هر کشوری تأمین منافع مردم، ثبات و رفاه در بر داشته باشد. بالاخره باید از جایی شروع کرد و کینه‌ها را کنار گذاشت و مثبت فکر کرد. با این جمله این شنونده صحبتش رو تموم کرده. و شنونده دیگری نوشته: در یمن رئیس اطلاعات را به خاطر تیراندازی به تظاهر کنندگان از کار برکنار می کنند، اما در کشور امام زمان قاتلان به مقامات بالاتر می رسند. بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم. آقای رفیزاده، برای ورق زدن روزنامه‌های امروز مثل اینکه با ابتکار تهران امروز و قانون شروع می‌کنید.
بله آقای حسینی، امروز این روزنامه ها گزارش دادن که آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته در دومین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید قیمت پیشفروش سکه رو اعلام کرد و گفت که نرخ پیشفروش تمام سکه بهار آزادی از سوی بانک مرکزی 1,250,000 تومان هست. ایشون نرخ تورم رو در اسفند ماه 31.5% اعلام کرده که این روزنامه ها از این اظهارات آقای بهمنی به عنوان شوک بهمنی به بازار و اقتصاد ایران یاد کردن. و البته روزنامه تهران امروز نوشته برخلاف وعده رئیس کل بانک مرکزی که دیروز صبح اعلام کرد با اعلام قیمت جدید پیشفروش سکه قیمت سکه در بازار کاهش پیدا خواهد کرد، عکس این اتفاق افتاد و در عمل قیمت سکه روز گذشته 36,000 تومان گران‌تر شد.
و در روزنامه شرق مطلب مفصلی است در پیوند با محاکمه قضات متهم در جنایات بازداشتگاه کهریزک.
روزنامه شرق در این گزارش نوشته که امروز قرار است در شعبه 76 دادگاه کیفری تهران 3 نفر از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی که متهم هستند در سال 88 و در جریان بازداشت‌های معترضان رو به بازداشتگاه کهریزک اعزام کردند که در اونجا 3 نفر دست کم کشته شدند قرار است محاکمه بشن. البته روزنامه شرق از این افراد با حروف اختصاری یاد کرده، اما سعید مرتضوی، حسن زاره دهنوی و علی اکبر حیدری فرس متهمی هستند که روزنامه شرق به اونها اشاره کرده و البته این روزنامه یادآوری کرده که بیشتر در دادگاه ماموران نیروی انتظامی اون ماموران حتی محکوم شدن به قتل غیر عمد و به قصاص هم محکوم شدن، اما با رضایت خانواده ها از اعدام نجات پیدا کردن.
و روزنامه بهار درباره پرونده 3 نماینده مجلس مرتبط با فساد 3000 میلیارد تومانی به دادگاه کیفری مطلبی نوشته.
آقای حسینی، در این گزارش روزنامه بهار نکات مهمی مطرح شده. این روزنامه خبر داده که آقای محسن افتخاری، سرپرست دادگاه کیفری استان تهران، اعلام کرده که 3 نفر از نمایندگان مجلس 8 که در ارتباط با فساد 3000 میلیارد تومانی یا اختلاس 3000 میلیارد تومانی متهم هستند، قرار است در شعبه 76 دادگاه کیفری تهران در آینده محاکمه بشن. اما نکات مهم این گزارش یکی این هست که این روزنامه یادآوری کرده که 2 نفر از این نمایندگان در حال حاضر عضو مجلس 9 هستند و در ریاست برخی از کمیسیون‌های مهم هستند. البته این روزنامه یادآوری کرده که فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی در سالهای اخیر به شدت گسترش پیدا کرده و پرونده‌های بسیاری رو شده، اما قوه قضاییه به اونها رسیدگی نکرده. و نکته مهم دیگر این که روزنامه بهار نوشته علیرضا ریاضی، یکی از متهمان پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی، پیش از برگزاری دادگاهش در جریان تصادف رانندگی کشته شد تا اطلاعات زیادی رو که داشت به دادگاه یا به افکار عمومی ارائه نکنه.
خب حتما کاریکاتورهایی هم برای ما انتخاب کردید آقای رفیع‌زاده.
آیه حسینی، این کاریکاتوری که امروز با هم میبینیم در صفحه آخر روزنامه شرق منتشر شده، کاریست از علی درخشی و در حاشیه تحریم خرید پسته شب عید هست. یک پسته داره به شخصی که انواع کالاها رو گرفته میگه که تو هم بین این همه فقط زورت به من رسیده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده، خسته نباشین.
من هم متشکرم آقای حسینی.
پیش از اینکه بپردازیم به ادامه برنامه، همچنان چند تا اسمس به دست ما رسیده. آخرین اسمس رو مهداد میردامادی تهیه کننده برنامه به دست من رسوند، یه دونه دیگه هم همراهش هست که در فرصت‌های بعدی. ممنون از شما. شنونده نوشته: سلام، ناخواسته فاکتور آجیل سال پیش رو پیدا کردم. پارسال پسته کیلویی 18000 تومان بوده، امسال خریدیم 53000 تومان. واقعا دارن چه بلایی سرمون میارن. شنونده نوشته: به احمدی نژاد بگید زنگ انشا تمام شده و الان زنگ حسابه. از تهران این شنونده نوشته. لطفا هوای قم رو هم اعلام کنید. این درخواست یک شنونده است. شنونده دیگری نوشته: بله حتما، برای اینکه در قم هم ما شنوندگان بسیاری داریم این کار رو حتما خواهیم کرد. شنونده دیگری نوشته: سلام دوستان همیشگی، وقتی تمام اجناس در ایران 3 برابر شده، چرا اینها مدام دروغ میگویند؟ ما جامعه کارگری حتی در ماه نمیتوانیم 1 کیلو گوشت بخریم. شنونده نوشته: این احمدی نژاد واقعا با 700 الی 800 میلیارد دلار پول نفت چه کرده که حالا میخواد فرار کرده و به فضا بره؟ قوه قضاییه بی عرضه، نکند احمدی نژاد همچون خاوری مدیر بانک ملی با شاتل فضایی فرار کند. رضا از شمال شهرضا این رو نوشته. شنونده دیگری نوشته: سلام به رادیو فردا، از کرمانشاه این پیام را میفرستم. به خدا دیروز اینجا در خیابان گمرک به خاطر برنج مردم با هم چه درگیری و چماق و چماق کشی که نکردند. اینو به آن امام خامنه ای برسانید. شنونده ای نوشته: عرض ادب و سلام از گرمسار، تمام گرمسار را گشتیم یک کیسه برنج هندی پیدا کنیم، نشد. زنگ زدیم ورامین، میگویند 10 کیلو برنج هندی 55,000 تومان. شما بگویید چی کار کنیم. شنونده نوشته تو رو به خدا به دادمان برسید اگر واقعا انسانیت دارید. و شنونده دیگر نوشته نام ایران در جهان چه بود چه شد. دم همتون گرم از خوزستان. شنونده دیگری نوشته پسته 60,000 تومان، پیاز 300 تومانی حالا 2,000 تومان، برنج 1,000 تومانی حالا 5,000 تومان، لوبیای 1,500 تومانی حالا 7,500 تومان، پراید 7 میلیونی حالا 20 میلیون تومان. حالا پیدا کنید تورم و گرانی را. این از کردستان. شنونده دیگری نوشته با سلام از تبریز، خواستم بگویم که از ساعت 10 صبح به تمامی کانال‌های خارجی از جمله کانال شما و ایران آریایی و بی بی سی و سایر کانال‌ها در تمام مسیرها پارازیت انداخته می‌شود و تا ساعت 2:30 شب ادامه دارد. لطفاً کاری کنید تا این پارازیت‌ها رفع شود و ما هم از برنامه‌ها استفاده کنیم. شنونده دیگری نوشته خواهش می‌کنم به بعد دینی و مذهبی ملت هم توجه کنید، چرا که ملت ایران اسلامی است و نسبت به همه مسائل داخلی و خارجی از منظر دینی نگاه می‌کند. شنونده نوشته با سلام و خسته نباشید، حالا که پخش تصویری شما فراهم شده شبها هم یک بخش تصویری از خبر داشته باشید. و شنونده نوشته سلام از جنوب ایران، برنامه شما دوست داشتنی است. در اینجا سری به جهان موسیقی می‌زنیم در همراهی بردیا افشین.
صبح بخیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. دیروز همکارم بابک غفوری آذر تو این برنامه اتفاقهای لحظه به لحظه 85مین دوره اسکار، معتبرترین جایزه صنعت سینما رو پوشش داد و متوجه شدیم ادل خواننده بریتانیایی با آهنگ اسکایفال برای آخرین فیلم جیمز باند به نام اسکایفال جایزه بهترین آهنگ رو برای فیلم گرفته. شاید برای خیلی ها این موفقیت قابل پیش بینی بود، اما جالب اینجاست به نظر میرسه رسانه‌های بریتانیایی بعد از این اتفاق خیلی ذوق زده شدن، حتی بیشتر از تاریخ ساز شدن دنی دی لوئیس. دنی دی لوئیس هنرمند متولد لندن که بریتانیای ایرلندیه، با گرفتن اسکار بهترین بازیگر نقش اول برای فیلم لینکلن حالا تنها کسیه که 3 بار این جایزه معتبر رو برده. اما اگه صفحات روی جلد روزنامه‌های بریتانیایی رو مرور می‌کردیم می‌دیدیم عکس او کمتر از عکس عدل به روی جلد رفته. جریده‌هایی چون دیلی میل، دیلی میرور و دیلی اکسپرس که روزنامه‌های مردم پسندی‌اند عکس عدل رو روی جلدشون گذاشتن و تنها روزنامه تایمز بود که عکس دنی دی لوئیس رو روی صفحه اولش داشت. عدل که پیش از گرفتن جایزه با اجرای زنده فوق‌العاده از همین آهنگ تو این مراسم همه رو تحت تأثیر قرار داده بود، وقتی جایزه رو گرفت خیلی کوتاه و احساسی حرف زد و در حالی که اشک می‌ریخت از همکارش در ساخت آهنگ اسکای فال پول اپورس تشکر کرد و البته از دوست پسرش، و اشکی که او ریخت تیتر دیلی میرور شد.
This is amazing. I'd just like to thank Barbara Broccoli and Michael Wilson at Eon Productions, Sony Pictures, MGM, Paul Letworth for oh god. believing in me all the time. And my man, I love you baby.
عدل خواننده 25 ساله انگلیسی که سال پیش 6 جایزه گرمی، معتبرترین جایزه صنعت موسیقی رو برده، امسال با همین تک آهنگی که منتشر کرده جایزه گلدن گلوب، جایزه بریت و حالا اسکار رو برده. پیشتر تنها 2 نفر، باربرا استرایسند و مریلین برگمن، موفق به چنین کاری شده بودند که تونستن 3 جایزه معتبر اسکار، گلدن گلوب و گرمی رو برده باشند.
Performing her hit from the movie Skyfall, please welcome the unstoppable Adele.
Hold your breath and count to 10.
اما امروز سه‌شنبه است، مثل همیشه نگاهی میکنم به تازه های موسیقی جهان. البته اگه اتفاق خاصی مثل جشنواره فجر نیفتاده باشه، هفته پیش راجع به 28مین دوره جشنواره فجر، این رویداد مهم سالانه موسیقی ایران حرف زدم و فرصت نشد راجع به تازه های موسیقی صحبت کنم، تک آهنگ ها و آلبوم هایی که هنرمندان اونها رو دوشنبه روز اول کاری هفته به بازار واقعی موسیقی میدن. اما از تازه های این هفته، آلبومی از یک گروه متشکل از ستاره های برجسته موسیقی جهان منتشر شده، آلبومی از گروه اتم فور پیس که شاید سرشناس ترین اعضای اون، تام یورک خواننده و آهنگساز گروه رادیوهد و فلی نوازنده بیس گروه رد هات چیلی پپرز باشه، دو عضو دو گروه موفق دهه های اخیر موسیقی جهان. علاوه تو این گروه نوازندگان برجسته چون آنا وارونکر وجود داره، کسی که برای یکی از بزرگترین گروه های تاریخ موسیقی جهان REM ساز ضربی زده، و نایجل گودریچ تهیه کننده گروه رادیوهد هم به عنوان نوازنده کیبورد این گروه رو همکاری میکنه. همه اینها باعث میشه تا این گروه به اصطلاح یک ابرگروه خونده بشه، و این ابرگروه اتم فور پیس که بیش از 3 سال پیش شکل گرفته، موسیقیش یک راک تجربیه. اونها هفته پیش اولین و تنها آلبومشون رو در فضای مجازی به اشتراک گذاشتن و این هفته اون رو روانه بازار واقعی موسیقی کردن، آلبومی به نام اماک که در اون آهنگی به نام داوران قاضی و جلاد وجود داره. اما یک تک آهنگ تازه از یک هنرمند سرشناس، دایدو خواننده و آهنگساز 41 ساله موسیقی آلترناتیو پاپ، هنرمندی انگلیسی که در دهه اول هزار جدید میلادی خیلی موفق بوده و از جمله با آهنگی مثل پرچم سفید محبوبیت زیادی داشته. دایدو افتخارات زیادی رو به دست آورده، از جمله 2 جایزه بریت رو از اتحادیه صنفی صنعت ضبط بریتانیا دریافت کرده و حالا آهنگی تازه رو به نام بدون آزادی منتشر کرده، آهنگی که در آلبوم آیندهش هم جا خواهد داشت، آلبومی که به زودی به بازار میاد و اولین آلبوم دایدو بعد از 5 ساله.
Take it by your silence. I'm free to walk out the door. By the look in your eyes, I can tell you don't think I'll be back for more. Try to think of a world where you could stay and safe hands could go. Take your heart above the water, wherever I choose to go. No love without freedom. No love without freedom.
مثل همیشه در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر همچنان ادامه خواهد داشت تا ساعت 8:30 و مثل همیشه میدونید که از طریق رادیو میتونید برنامه ما رو دنبال کنید. اس ام اس هایی که به دستمون رسیده و فرصت خوندنش داده نشد تا ساعت 8:30 حتما خونده خواهد شد، از رادیو میشنوید. ساعت 8 بامداد، شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و برای اینکه شنونده مهمترین خبرها باشیم باز با مراد ویسی همراه میشیم که خبرها رو برای شما و ما تهیه کرده. صبح بخیر آقای ویسی.
صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران امروز سه‌شنبه برای دفاع از محمد حسن نامی وزیر پیشنهادی خود برای وزارت ارتباطات و فناوری به مجلس می‌رود. محمد حسن نامی که همکنون سرپرست این وزارتخانه است، قبلاً معاون ستاد مشترک ارتش و رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح بوده. سایت کلمه گزارش داده دادگاه انقلاب تهران میر طاهر موسوی نماینده مجلس ششم و فرماندار سابق کرج را به 5 سال حبس تعزیری در بلوچستان و 10 سال تبعید به این استان محکوم کرده است. میر طاهر موسوی استاد دانشگاه و عضو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات 10 دوره ریاست جمهوری بود که از مرداد ماه امسال در بازداشت به سر می‌برد، اما اتهام او رسما اعلام نشده. مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی امروز سه‌شنبه در آلماتی قزاقستان برگزار می‌شود. هیئت ایرانی به سرپرستی سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و نمایندگان گروه 5+1 و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای این مذاکرات به آلماتی رفتند. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران نرخ تورم را در پایان سال 91 بین بیش از 30% اعلام کرد. پیش از این نرخ تورم در بهمن ماه نیز حول و حوش 30% اعلام شده بود. خبرگزاری مهر گزارش داده آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان امروز سه‌شنبه به تهران می رود. بر اساس این گزارش قرار است هیئت پاکستانی تا روز پنجشنبه در تهران بماند و درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و احتمالاً واردات گاز از ایران مذاکره کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در دیدار با ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در لندن درباره برنامه هسته‌ای ایران نیز با وی گفتگو کرد. جان کری در کنفرانسی خبری گفت ایران مسلح به سلاح هسته‌ای قابل پذیرش نیست و باراک اوباما کاملا در این مورد موضع خود را روشن کرده است. محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران از اهدای جایزه اسکار بهترین فیلم سال 2013 به فیلم آرگو انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر محمد حسینی روز دوشنبه گفت آرگو فیلمی ضد ایرانی و فاقد جنبه هنری است و به گفته وی از دشمن چیزی جز این انتظار نمی رود. فیلم آرگو درباره فرار 6 تن از کارمندان سفارت آمریکا در تهران در زمان گروگانگیری در سال 1358 است. ریحانه طباطبایی و اکبر منتجبی 2 تن از روزنامه‌نگارانی که در موج اخیر دستگیری روزنامه‌نگاران بازداشت شده بودند، دوشنبه 7 اسفند به قید وثیقه آزاد شدند. ریحانه طباطبایی روزنامه‌نگار سرویس سیاسی روزنامه بهار و اکبر منتجبی سردبیر نشریه آسمان هستند. 7 تا 12 بهمن ماه 16 روزنامه‌نگار از روزنامه‌ها و نشریات مختلف بازداشت شدند. همکنون میلاد فدایی از سلیمان محمدی، ساسان آقایی، نسرین تغیری، سبا آذرپیک، پوریا عالمی، پژمان موسوی و احسان مازندرانی همچنان در بازداشت هستند. اما مطهره شفیعی، جواد دلیری، امیلی امرایی، نرگس جودکی، کیوان مهرگان، حسین یاقچی و علی دهقان روزنامه‌نگارانی هستند که در روزهای گذشته با قید کفالت یا وثیقه آزاد شدند. و خبر آخر این که دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم این هفته به عراق، ترکیه، اسرائیل و لندن می‌رود.
خیلی ممنون از مراد ویسی. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8:30 نخست گزارشی خواهیم داشت از آزاده اسدی درباره قانون فرزندخانگی در ایران که پس از 37 سال در مجلس شورای قانون فرزند خواندگی در ایران که پس از 37 سال در مجلس شورای اسلامی در حال بررسیه. سپس گزارشی درباره تحقیق پیرامون مسئله پناهندگان و اعدام شهروندان افغان در ایران، گزارشی هم درباره سفر وزیر امور خارجه سوریه به مسکو و همچنین گزارشی از سخنان آنگلا مرکل در ترکیه به هنگام استقرار سامانه موشکی و ضد موشکی پاتریوت، به اضافه مطالب دیگه مثل پارانویا و ادامه پیامک‌های شما. قانون فرزند خواندگی در ایران پس از دست کم 37 سال در حال بررسی در مجلس شورای اسلامیه. این قانون به نام لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست از اواخر بهمن ماه در دستور کار مجلس قرار گرفته تا به ایرادهای شورای نگهبان رسیدگی کنه. در این لایحه نکات تازه‌ای وجود داره، از جمله اینکه زنان مجرد فقط میتوانند دختردار شوند و یا اینکه ازدواج پدرخوانده و مادرخوانده با فرزند ممنوعه. آزاده اسدی در این باره تحقیق کرده و گزارشی برای ما آماده کرده.
زنان مجرد بالای 30 سال از این پس می توانند فرزند خوانده داشته باشند، اما تنها انتخاب آنها دختر خواهد بود. این بندی از لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست است که ماه گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت. لایحه‌ای که شورای نگهبان آن را به دلیل چیزی که ایرادات شرعی خوانده به مجلس برگردانده است. این لایحه برای رفع مشکل به کمیسیون اجتماعی و رسیدگی ارجاع داده شده. بخش مربوط به امکان پذیرفتن فرزند از سوی زنان مجرد بالای 30 سال، اما از دید شورای نگهبان ایرادی نداشته و قرار نیست تغییری کند. با این حال، مهرانگیز کار، حقوقدان مقیم آمریکا، به رادیو فردا میگوید:
در گذشته به نظر من مترقی تر بود برای اینکه فرزند خوانده رو جنسیتش رو تعیین نکرده بود، در حالی که محدود کرده حالا زنای مجرد رو. درسته که بازم یک قدم رو به پیشی هست، ولی معلومه که کاملا دقت کردن بر موضوع حلال و حرام بودن رابطه و دیدار در یک محل و زیر یک سقف بین دو جنس و ترجیح دادن که خیلی شکل شرعی به خودش بگیره.
37 سال از تصویب قانون فرزندخواندگی در ایران می‌گذرد و در این سالها تغییرات بسیار جزئی در این قانون وجود داشته است. سال 1388 لایحه فرزندخواندگی در صحنه علنی مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت، اما با ایرادهای شورای نگهبان برگردانده شد و حالا با عنوان لایحه اصلاح قانون حمایت از کودکان بی سرپرست در مجلس در دستور کار قرار گرفته است. یکی دیگر از بخش‌های این لایحه ممنوعیت ازدواج پدر یا مادرخوانده با فرزندخوانده است. مهرانگیز کار حقوقدان، اما معتقد است در این بخش تناقض‌هایی وجود دارد که اصل را زیر سوال می‌برد.
مطابق احکام شرع اساساً رابطه فرزند و پدر یا فرزند و مادر موکول است به رابطه خونی. وقتی شرعاً به موضوع نگاه کنیم، فرزند خوانده غریبه است از نظر خونی. حالا اومده این تبصره این ازدواج رو ممنوع کرده. به نظر من اینجا اومده همون شرعی رو که ادعای احترام بهش رو داره به صورت اصولی و زیر پا گذاشته، ولی بعد دوباره اومده برگشته به شرع و گفته مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان امر را به مصلحت فرزندخوانده تشریح دهد، که خب اینجا میبینیم بحث مصلحت رو پیش کشیده. امکان اینکه فرزندخوانده به عقد سرپرستش در بیاد رو ایجاد کرده.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی جواد زمانی به خبر آنلاین گفته با لایحه جدید شرایط فرزندخواندگی در ایران ساده تر می شود. او به بخشهایی در این لایحه اشاره کرده و گفته بر اساس این لایحه در کنار زن و شوهران 30 تا 50 سالی که 5 سال از ازدواج آنها گذشته و صاحب فرزند نشدند، پدر و مادری که دارای فرزند هستند و توانایی پذیرش حضانت فرزند دیگری را هم دارند، می توانند کودکی را به فرزندخواندگی بپذیرند. اما مهرانگیز کار معتقد است بندها و بخشهایی در این لایحه وجود دارد که معلوم می شود شرایط فرزند خوانده چندان در نظر گرفته نشده است.
این قانون به عقیده من اصلا نمیتونه مشخصات یک قانون درست و از نظر فن قانون نویسی داشته باشه و به نظر میشه که آقایون در مورد مسائل مدرنی که در دنیا وجود داره و جامعه ایران هم درگیر این مطالبات مدرن هست، عاجز هستند از اینکه در قانون گذاری پاسخگوی این نیازها باشن. در نتیجه قوانینی از تصفیه میگذارند که در اجرا مشکلات بسیار جدی به وجود میاره و در موضوع خاص که این تبصره است، کودکانی رو که فرزند خوانده میشن مواجه میکنه با یک مشکلات عجیب و غریبی که در آینده ممکنه شامل حالشون بشه.
با این وجود بر اساس آنچه معاون امور اجتماعی سازمان بهسیستی کشور به خبرگزاری ایسنا گفته، در صورت تصویب لایحه جدید دیگر فقط زن و شوهرهای ساکن ایران نیستند که میتوانند فرزند خوانده داشته باشند و فرزند خوانده ها از ارث محروم نخواهند بود.
آزاده اسدی گزارش میداد. سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان میگوید حمید کرزای وزیر کشور و وزیر امور خارجه خود را مأمور کرده که مسئله پناهندگان و اعدام شهروندان افغان در ایران را بررسی کنند. وی گفته است رئیس جمهوری افغانستان از دو وزیر دولتش خواسته که در این باره به سرعت و با جدیت از راه‌های حقوقی و دیپلماتیک با مقام‌های ایران به مذاکره بپردازند. جزئیات بیشتر از حسین قویمی.
در پی اعدام 10 تن از شهروندان افغانستان در ایران و خاکسپاری آنان در استان شمالی تخار، روز شنبه صدها تن در بخش کلافکان افغانستان دست به اعتراض زدند. آنان خواستار جلوگیری از اعدام اتباع افغانستان در ایران بودند. مقام های ایران اعدام شدگان را قاچاقچیان مواد مخدر دانسته و آنان را مجرمانی می خوانند که از مرزهای شرقی این مواد را به ایران می رسنند. خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می گوید در جریان تظاهرات خانواده های اعدام شدگان افغانی در بخش کلافکان استان تخار، آنها خواستار دخالت سازمان ملل برای جلوگیری از اعدام افغان ها در ایران شدند. ریش سفید بخش کلافکان حاجی عبدالظهیر در گفتگو با خبرگزاری افغانستان گفته است که طی 8 ماه گذشته جنازه های 80 تن از اهالی این منطقه که در ایران اعدام شده بودند به افغانستان بازگردانده شدند. ایمل فیضی سخنگوی دفتر ریاست جمهوری افغانستان در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی اعلام کرد که حامد کرزی خواستار رسیدگی به این مسئله شده است.
امروز رئیس جمهور اسلامی افغانستان در مورد اعدام های اخیر و حل مشکلات ماجرای افغان در ایران به اداره امور و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان هدایت داده که این موضوع را چیز زودتر و جدی بررسی کنند و از مجراهای دیپلماتیک و قانونی با جانب جمهوری اسلامی ایران در این مورد داخل اسلامی عاجل شوند.
در همین حال نمایندگان پارلمان افغانستان تا کنون چندین بار اعدام شهروندان افغان در ایران را محکوم کرده و از وزارت خارجه کابل خواستند در این باره از حکومت تهران توضیح بخواهند. مقام های افغانستان می گویند نزدیک به 3000 تن از شهروندان این کشور همکنون در زندان های ایران به اتهام قاچاق مواد مخدر محکوم شدند. به گزارش رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، سمیرا چمپا همسر یکی از اعدام شدگان در ایران که خود را شهروند ایرانی معرفی کرده است چنین می گوید:
خودم الان آواره در بدر شدم قدر تا اوشو. الان من چه کنم؟ چرا دولت پاسخگو هیست ما نمیشه؟ اونایی که بیوه میمانن، شوهر ندارن، کسی را ندارن، خرجشانه بدن چه کنن؟
یکی دیگر از معترضان این اعدامها را غیر اسلامی و غیر قانونی میداند.
من میگم قانون اسلامی نیست. تنها از ولسوالی کلافکان بیشتر از 800 نفر ما بندی داریم، از جمله 80 نفرشان که در طی چند وقت در نزدیکی‌ها اعدام شده. اگر جلوی یک چنین اعدام‌ها گرفته نشود با ارقام بالاتر از این میره. فقط توقع ما از رئیس جمهور است که جلوی همچو اعدام‌های خودسر بگیره.
سازمان عفو بین الملل در آخرین گزارش خود شمار اعدام‌ها در سال 2011 را در ایران 360 تن اعلام کرده و افزوده که 2/3 اعدام شدگان در ایران در این سال در ارتباط با قاچاق مواد مخدر محکوم شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون به این گزارش‌ها و اعدام شهروندان افغانستان واکنشی نشان ندادند.
حسین قویمی گزارش میداد. در میان اسمس ها شنوندهی برای ما نوشته: با سلام و خسته نباشید، به نظر من هدف آمریکا و دیگر کشورهای غربی از تحریم ها همانند سوریه ایجاد جنگ داخلی و تجزیه ایران است و در این نقش شوم دولت مردان ایران و شماها خواسته یا ناخواسته از بازیگران اصلی هستید. وای به حال مردم ایران، رحیم از چین اینو نوشته. شنونده نوشته برای اینکه پارازیت روی ماهواره اثر نذاره دیش‌ها رو هرچه پایین‌تر نصب کنید بهتره. شنونده نوشته آخه شما هم دروغ میگین، یعنی با این همه امکاناتی که شما در اختیار دارید و این همه پیشرفت علم و تکنولوژی نمیتونید برای مقابله با پارازیت چاره اندیشی کنید؟ شنونده نوشته این آماری که بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم اعلام کرده پشتوانه مهندسی داره، البته مهندسی از نوع 63% رأی احمدی نژاد. شرمنده نوشته محسن هستم، مهندس صنایع از کرمان. من راننده تریلی هستم، رادیو فردا همراه همیشگی و بهترین دوست منه. شنونده نوشته با سلام، در مورد خرابی جاده ترانزیتی بندر عباس افغانستان هم صحبت کنید. ابراهیم از نیشابور نوشته زنده باد رادیو فردا. و شنونده دیگری نوشته صبح بخیر دوستداران ایرانی، دولت ایران به خاطر قدرت طلبی با آمریکا ملت خودش را فدا خواهد کرد، مردم برای دولت ایران بی ارزشند. شنونده دیگری هم به نام علی از دماوند نوشته علت اینکه اس ام اس های بنده را علارغم اینکه نه ناسزایی در آن است و نه توهین به کسی با ویرایش و سانسور پخش میکنید چیست؟ با ویرایش بخشی از کلمات. شما دیگر کارهای صدا و سیمای دولت ایران را انجام ندهید. یک پیشنهاد دارم، لطف کنید کلماتی که شما نسبت به آن حساسیت دارید بگویید که از بکار بردن آنها خودداری کنیم. باید به عرض این شنونده عزیز برسونم که بدون شک ما به محتوای پیام‌های شما دست نمی‌زنیم. اگر ویرایشی در کلماتی که شما به کار بردید انجام شده، بدون شک به خاطر واژه‌هایی است که احتمالاً در اونها به شخصی توهین شده. بپردازیم به ادامه گزارش‌ها. وزیر امور خارجه سوریه که در روسیه به سر می‌برد از آمادگی دولت دمشق برای گفتگو با هر کس که مایل به مذاکره باشد از جمله مخالفان مسلح خبر داد. وزیر امور خارجه روسیه نیز پس از این نشست با ولید معلم اظهار داشت که ادامه خشونت‌ها در سوریه به فروپاشی این کشور خواهد انجامید و از طرفین درگیری خواست فرصت حل مسالمت‌آمیز مناقشه را از دست ندهند. آنا رایسکایا.
سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که دوشنبه میزبان ولید المعلم همتای سوریه خود بود گفت که سوریه بر سر تقاطع قرار گرفته و اگر جنگ داخلی در این کشور ادامه یابد مسیر آن به نابودی ختم خواهد شد. او گفت خوشبختانه نیروهای هوشیار در سوریه که به لزوم آغاز فوری گفتگوی ملی واقفند در حال افزایشند. لاوروف تاکید کرد که مسکو برای حل بحران سوریه گزینه جز گزینه سیاسی دیپلماتیک سراغ ندارد. او افزود ما به توانایی مردم سوریه برای حل مسائل خودشون بدون مداخله نظامی خارجی اعتقاد داریم. لاوروف همچنین دوشنبه در اکادمی دیپلماسی روسیه مجددا موضع این کشور پیرامون سوریه را تکرار کرد.
заинтересован в скорейшем прекращении кровопролития и в подталкивании конфликтующих сторон к диалогу, чтобы сами сирийцы.
ما خواستار پایان هر چه سریع‌تر کشتار و خشونت هستیم و برای سوق دادن طرفین درگیری به گفتگو می‌کوشیم تا خود سوری‌ها با هم درباره این که چگونه در کشورشان زندگی کنند به توافق برسند و هیچ گروه نژادی و مذهبی احساس نکند که در حقش اجحاف شده، بلکه همه از موقعیت مطلوب در ساختار نوین جامعه بهره مند باشند.
ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه دوشنبه طی نشست مطبوعاتی در مسکو رویدادهای سوریه را جنگ علیه تروریسم نامید و گفت القاعده تروریست‌هایش از 28 کشور مأمور کرده با دولت دمشق بجنگند. او گفت با وجود این ما پایبند به حل سیاسی مناقشه موجود و آماده گفتگو با هر کس که مایل به این گفتگو باشد، حتی کسانی که اسلحه به دست در مقابل ما جبهه گرفتند هستیم. معلم همچنین پیام تشکرآمیز بشار اسد از آنچه او موضع اصولی روسیه در رابطه با مسئله سوریه نامید را به مقام‌های روس ابلاغ کرد. خبرگزاری‌ها همچنین گزارش دادند که وزیر خارجه سوریه سه‌شنبه در تهران با مقام‌های ایرانی اوضاع سوریه را مورد بررسی قرار خواهد داد و همان روز وزیر خارجه روسیه در برلین برای نخستین بار با جان کری همتای آمریکایی دیدار خواهد کرد و سوریه محور اصلی این دیدار خواهد بود. یک دیپلمات ارشد آمریکایی که وزیر خارجه جدید آمریکا را در نخستین سفر خارجیش همراهی می‌کند، یک شنبه به خبرنگاران گفت که کری در نظر دارد از لاوروف بخواهد روسیه از اصلاحات سیاسی در سوریه حمایت کند. او در این حال اذعان کرد که واشنگتن چشم داشت زیادی به دیداراتی وزرای خارجه روسیه و آمریکا ندارد. بوریس دالگوف، شرق‌شناس و تحلیلگر سیاسی، می‌گوید:
موسکو و واشنگتن درباره چه چیزی می توانند به توافق برسند؟ نخست درباره صرف نظر کردن از تسلیح حکومت و اپوزیسیون سوریه و دوم درباره چگونگی ترغیب طرفین درگیری به گفتگو، سوم درباره اینکه چگونه شورای امنیت از موضع انفعالی کنونیش خارج شود. بر این باورم این مسائل در گفتگوی لاوروف با کری مطرح خواهد شد، اما آیا درباره آنها توافق حاصل می شود؟ البته به نظر می رسد نه موسکو و نه واشنگتن با قاطعیت پیشین بر مواضع خود نیستند و برای هر دو بهترین تحول این است که دولت و مخالفان دمشق مشکلات خودشان را از راه گفتگو حل کنند.
شنبه میخائیل بوگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه، در خاورمیانه گفت واشنگتن مانند موسکو نگران تشدید تندروی در میان معترضان سوریه و خواستار آغاز گفتگوی ملی در این کشور است و دیگر از موسکو درخواست تحت فشار گذاشتن اسد برای کنارگیری از قدرت را ندارد. این در حالی است که آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، که به ترکیه سفر کرده، گفت چین و روسیه در آستانه درک این مسئله اند که زمان بشار اسد سر آمده است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شنونده به نام علی از دماوند که پیامش رو خوندیم، پیام دیگری برای ما فرسته. نوشته: درود، کل دماوند را بگردید، یک حلب روغن 5 کیلویی پیدا نمی کنید. شنونده نوشته: لطفاً به هموطنانم بگویید که هرگز در هیچ جامعه‌ای تغییر یا تحولی به وجود نخواهد آمد مگر وقتی که افراد آن جامعه به یک سطح حداقلی درباره شناخت گذشته، فهم ایرادهای کنونی و درک خواستهای آینده دست پیدا کنند. یعنی فقط تفکر و کسب آگاهی بیشتر لازمه. شروع حرکت به سوی آزادی و یک دموکراسی واقعی است. فرزاد نام این شنونده است. شنونده یه دیگری نوشته: به این مردم همیشه در صحنه که فقط بلدن ناله کنید بگویید حق شما همینه، تا 85 تومان ریختن به حساب همه چیز یادتون رفت. جلال نام این شنونده است. در ادامه صبحانه با خبر: در سوریه باید حکومتی مردم سالار بر سر کار آید و چین و روسیه هم به این درک و برداشت رسیدند که بشار اسد آینده‌ای ندارد. این سخنان آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، است در دیدار از پایگاه دو سامانه ضد موشکی این کشور موسوم به پاتریوت در ترکیه. شهرام میریان.
آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در سفر دو روزه خود به ترکیه روز یکشنبه وارد شهر کهرمان مراش در جنوب شرقی این کشور شد تا از دو سامانه ضد موشکی پاتریوت آلمان که در حدود 100 کیلومتری مرز سوریه استقرار یافته دیدن کند. خانم مرکل پس از دیدار از این پایگاه موشکی که یک ماه و اندیس راه اندازی شده، با اشاره به اهمیت آن گفت استقرار پاتریوت ها در ترکیه پیامی است نظامی و سیاسی در این راستا که هرگاه عضوی از پیمان نظامی ناتو در معرض خطر قرار گیرد، دیگر اعضای این پیمان هم در برابر آن خطر می ایستند. وی در سخنان خود در این پایگاه نظامی حکومت بشار اسد را رفتنی دانست و گفت با توجه به نتایج و پیامدهای وحشتناک جنگ داخلی در سوریه، این برداشت تقویت شده که روسیه و چین هم پی بردند که بشار اسد آینده‌ای ندارد و دوران زمامداریش به سر رسیده. صدر اعظم آلمان با تاکید بر این نکته که در سوریه باید حکومتی مردم سالار بر سر کار آید، پایان دادن به درگیری‌های دو ساله در سوریه را در راه حل سیاسی جستجو کرد. یک روز پیش از دیدار آنگلا مرکل، یعنی روز شنبه هم، توماس دومزیر، وزیر دفاع آلمان، از دو سامانه پدافند موشکی پاتریوت آلمان در ترکیه دیدن کرد. وی به هنگام دیدار از این پایگاه که دارای 320 سرباز و خدم است، احتمال حمله موشکی از سوی سوریه به ترکیه را ناچیز دانست. با این حال گفت اگر این اندیشه نامعقول و ابلهانه به سر کسی در سوریه خطور کند، دیگر این ترکیه و آلمان و هلند نیستند که در برابر آن ایستادگی می کنند، بلکه این بار با واکنش همه کشورهای 28 گانه پیمان ناتو روبرو می شود. از قرار معلوم سوریه دارای بیش از 1000 موشک دورپرواز و حدود 1000 تن سلاح شیمیایی است. از این رو برای جلوگیری از حملات احتمالی موشکی از سوی سوریه به درخواست ترکیه، آمریکا، آلمان و هلند ابراز آمادگی کردند که هر یک 2 سامانه ضد موشکی پاتریوت خود را در 3 منطقه مرزی ترکیه با سوریه مستقر کنند. این سامانه‌ها که زیر فرماندهی مستقیم پیمان نظامی ناتو قرار دارد، یک ماه و اندیس در ترکیه راه اندازی شده و هدف اصلی بالا بردن توان پدافند هوایی ترکیه در برابر حملات احتمالی سوریه است. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده‌ای به نام الهام از کرج نوشته رفتم پسته بخرم، میگه کیلویی 62,000 تومان. میگم رادیو گفت کیلویی 30,000 تومان. میگه خب برو از همون رادیو بخر. بعد این شنونده گفته اعصاب میمونه. فعلا موقعی اون رسیده که با توماج تاهباز همراه بشیم و به پارانویا سری بزنیم.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia. صبحتون بخیر، روزگارتون خوش و خرم. توماج تاهباز هستم با وبلاگ رادیویی پارانویا، مثل هر روز مهمون شما تو لحظات پایانی مجله صبحانه با خبر. گپی میزنیم و موزیکی گوش میکنیم. از همین اول بگم که اگه تا الان دلتون خوش بود که توی زمینه‌های بی‌رقیب، اگه نه بلکه کم‌رقیبیم، باید بگم که دلتون رو صابون نزنین، چون بعضی اتفاقایی که ممکنه فکر کنین فقط تو ایران میفتن، یه جای دیگه هم میفتن که تو نگاه اول هیچ شباهتی هم به ایران ندارن. مثلا اگه رفتین آرایشگاه دیدین که مدل موهای رسمی روی دیوار چسبیده و قرار فقط همون شکلی موهاتون رو اصلاح کنین یا کوتاه کنین، ممکنه ته دلتون یا حتی بلند بلند بگین آخه کجای دنیا به آدم میگن موهاش رو چجوری اصلاح کنه. خب البته در تاریخ این موضوع چیز تازه‌ای نیست، در جغرافیا هم همینطور. مثلا کشور کره شمالی، کمونیستی ترین جزیره تاریخ معاصر، یکی از منزوی ترین کشورهای دنیا، سرزمین در خفا پشت دیوار. حکومت کره شمالی هم 18 مدل رسمی مو برای آقایون و 10 مدل رسمی برای خانوما تعیین کرده و داده چسبوندن در و دیوار که از این به بعد آرایش دیگه‌ای یه وقتی خدایی نکرده تو کشور دیده نشه. دولت در ضمن اعلام کرده این مدل موها مدل‌های راحت، زیبا و بر اساس عرف و سازگار با روح خلق کره است. یعنی ممکنه همین روزایی که یه عکسی چیزی بفرسته بیرون از این مملکت که مثلا تابلوی کنار یه مغازه جایی نصب شده، روش هم نوشته ورود افراد بد مدل مو و مجرد اکیدن ممنوع است. راستش گاهی یکم احساسات مشترک با خلق کره بهم دست میده. این زلف تو بعضی از مملکت‌ها بد مشکلیه. از سیما بینا، زلفای یارم.
زلفای یارم بی‌نظیره، لباش شده
زلفای یارم
به پایان صبحانه با خبر داریم نزدیک میشیم. یک اسمس از یک شنونده نوشته: من لیسانسم و 2 سال هست بیکارم، بابام هم بیکاره، برادرم سربازه و خواهرم اول ابتدایی و 7 سر خانوار. دولت هیچ کمکی به ما نکرد، در عوض ثروتمندها غنی‌تر میشن. اسلام محمدی اینجوری بوده؟ به پایان صبحانه با خبر رسیدیم. با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما. تندرست و سرافراز باشید.